بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث بعدیمون بحث باور و یقینه. باور و یقین. ببینید تمامی میوه هایی که دین قرار تو زندگی انسان بده، میوه های شیرین دین، ثمره یقین و باور قلبی به دینه. و اگر ما میبینیم از اون میوه ها چندان تو زندگیمون برخوردار نیستیم، جیر ما تو ضعیف بودن یقینمون، تو ضعف باورمون. اگر انسان یقین 100% پیدا کنه، تمام اون ثمرات و برکات دین رو همین الان به صورت نقد بهره مند میشه. منتها برای رسیدن به یقین مراتبی باید طی بشه. گفتیم اولین قدم چیه؟ تردیدهای عقلی باید برطرف بشه. از چه راهی؟ از راه مطالعه، تفکر، استدلال، گفتگو. باید عقل تصدیق کنه درستی مسئله رو. اما تصدیق عقلی غیر یقین قلبیه. یقین گفتیم کار قلبه، کار دله. تصدیق کار عقله. در واقع اول عقل ما با دلیل متقاعد می شود، بعد دل ما چی میشه؟ معتقد می شود. متقاعد شدن کار عقله، معتقد شدن کار دله، گره خوردن دل به اون حقیقت. و فرق است بین تصدیق عقلی و یقین قلبی. چه فرقیه؟ خدا رحمت کنه امام رو، تو درسای اخلاقشون یه مثالی میزدن خیلی قشنگه، یعنی خیلی صریح روشن مثال، برای اینکه بفهمیم فرق است بین یقین قلبی و تصدیق عقلی. مثال این بود که شون میفهمیدن همه آدمای عاقل دنیا رو شما جمع بکنی، در این مسئله با شما موافقن که انسان تا زنده هست میتونه یه کاری بکنه. وقتی مرد افتاد شد یه جنازه بی حرکت که دیگه کاری نمیتونه بکنه. ببینید اینا همه آدم های عاقل تعیین میکنه. یه آدم زنده ممکنه آدم رو اذیت کنه، جیب آدم رو خالی کنه، نمیدونم حتی بزن آدم رو بکشه، هر کاری ممکنه از آدم زنده بر بیاد. وقتی افتاد زمین مرد شد یه جنازه بی حرکت که دیگه نمیتونه جیب منو خالی کنه، دیگه نمیتونه منو کتک بزنه که اذیتم کنه. در حالی که این مسئله رو همه آدمای عاقل دنیا تایید میکنن، اما بسیاری از همین آدمای عاقل اگه بهشون بگی یه شب تا صبح با 10 آدم زنده توی اتاق تاریک به سر ببر، هیچ مشکلی ندارن. اما اگه بهشون بگی یه شب تا صبح توی اتاق تاریک با یه جنازه مرده به سر ببر، وحشت میکنن، زهره ترک میشن. بهش میگی آخه عزیزه دل من، این زنده هان که ممکنه نصف شب باشن که بلای سرت بیارن، پولاتو بردارن برن، نمیدونم یا خفت کنن بکشنه، این بدبخت جنازه افتاده اینجا، کاری ازش نمیدونم. میگه میفهمم حرف درسته، چیکار کنم دست خودم نیست، میترسم. یا اگه بهش بگیم مثلا ساعت 2 بعد از شب تو تاریکی شب برو یه ساعت وسط یه قبرستون با قدم بزن، زهره ترک میشه. میگه میشه یه همچی چیز؟ در حالی که بشه میگه عزیزه دل من، این بدبخت هایی که اون زیره نگه زندن بودن، از زیره اینم به خاک نمیتونستم بیام بیرون تا رو کاریت بکنم، حالا که مردن هستن. میگه میفهمم حرفت منطقیه، ولی چیکار کنم دست خودم نیست، میترسم. اینو دیدین؟ اما حالا نگاه کنین یه مردشور که سالها کارش یه بررفتن با جنازه هاست، این آدم نصف شب میره تو غسال کنه، جنازه هارم تنهایی ها جنازه هارم این برون بر میکنه، ترسی هم نداره، حتی خسته باشه کنار جنازه دراز میکشه قربو پشم میره هوا. یا این گورکن که سالها کارش رفتن به قبرستان و کندن و گوره، نصف شب تو تاریکی هم میره وسط قبرستان، هیچ ترسی هم نداره. فرق این مردشویی و گورکن با بقیه مردم چیه؟ بقیه مردم فقط عقلشون تصدیق کرده که جنازه خطر نداره، اما این گورکن و مردشور چیه؟ به یقین قلبی رسیده و اون چیزی که اثر عملی داره یقینه، نه تصدیق قلبی. دقت کردین؟ پس فرق است بین اینکه عقل آدم درستی یه چیزی رو تصدیق کنه تا اینکه دل آدم باور کنه. اونی که منشأ اثره باور دله، یقین قلبه. خب یقین سه مرتبه داره، شنیدید این سه مرتبه یقین رو. پایین ترین مرتبه یقین چیه؟ علم الیقینه. علم الیقین یعنی چی؟ یعنی از راه در واقع آثار و لوازم یک چیزی به وجود اون چیز ما اطمینان پیدا کنیم. یعنی فرض کنید الان اگر از پشت این ساختمون یه دود غلیظی تو هوا پخش شده باشه، شما چون میگید دود معلول آتش است، یقین میکنید که پشت این ساختمون یه آتشی روشنه. به این میگن علم الیقین. با استدلال عقلی فهمیدید دود معلول آتشه، وقتی معلول بود علت هم حتما وجود داره، پس آتشی وجود داره. اما یه وقت به این بسنده نمی کنید، از کلاس میرید بیرون و از ساختمون دانشکده هم خارج میشید، میرید تو خیابون میبینید یه آتش عظیمی روشن کردن، شعله های آتش داره زبانه میکشه. حالا خود آتش رو میبینید، به این میگن چی؟ عین الیقین. اما یه وقت نه، خودتون میفتید تو آتش و تمام بدنتون شروع میکنه به سوختن، یعنی خود شما آتش میشید و میسوزید. به این میگن چی؟ حق الیقین. پس سه مرتبه یقین داریم: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. این سه مرتبه است که قرآن هم به هر سه مرتبه اشاره کرده. حالا چجوری میشه به یقین رسید؟ گفتیم قدم اول رسیدن به یقین چیه؟ تردیدهای عقلی ما نسبت به اون مسئله برطرف بشه. حالا من یه تجربه شخصی رو میخوام براتون بگم. خب میدونید من نزدیک 30 سال تو دانشگاه دارم درس میدم. گاهی اوقات پیش اومده، مثلا یه دوست دانشجویی اومده به من گفته که فلانی، من راجع به مثلا فلان مسئله اعتقادی اشکال دارم، سوال دارم. میگم خب عیبی نداره عزیزم، فلان روز بیا اتاقم میشینیم با هم صحبت. این میاد میشینه، تمام سوالاتش میگه و من یکی یکی سوالاشو جواب میدم. بعدم در پایان بهش میگم خب عزیزم سوالی برات باقی مون؟ فکر میکنه میگه نه. میگم همه سوالات جوابش رو شنیدی؟ میگه آره. میگم مشکلت حل شد؟ میگه استاد ببین من حقیقتش اینه دیگه سوالی ندارم، اما نمیدونم چرا یه حرفا اصلا به دلم نمیچسب. ببینید هیچ گیر عقلی نداره ها، اما یه حرفا میگه به دلم نمیشینه. من اینا رو اومدم روشون مطالعه کردم که چیه داستان. دیدم اینا دو تا گروه هم. یه گروهشون کیان؟ یا مثلا دوست دانشجوی ما یه روزی به یه آدمی که مثلا ظاهر مذهبی داشته مثل من برخورد کرده، من با این آدم یه برخورد زشتی کردم، حقشو خوردم، بهش توهین کردم، اذیتش کردم ها، این از من آزرده خاطر شده. بعد این رنجش خاطری که در درونش ایجاد شده، ناخودآگاه رنجش خاطر از یک آدم مذهبی تبدیل شده به رنجش خاطر از مذهب. خب این حالا از مذهب بدش اومده، چون از مذهب بدش اومده میخواد از مذهب ببره دیگه، میخواد غیر مذهبی بشه. منطقه از اون بر برای این که احساس کنه یه کار منطقی داره انجام میده که مذهب رو کنار میذاره، نفس این شروع میکنه بازیگری و از درون نفس شروع میکنه یه سری تردیدهای عقلی نسبت به درست بودن عقاید دینی در ذهن این خلق میکنه، تا در واقع به او حالی کنه که نه، این که تو داری دین رو کنار میذاری خیلی هم کار درستی داری میکنی، دین اصلا حرف منطقی نداره، این کار تو کاملا کار موجهی. دقت کردین چی شد؟ در واقع سوالات این دلیل بریدنش از دین نیست، این به دلیل اینکه یه آدم ظاهرا مذهبی باش برخورد بدی کرده، از او رنجیده شده، رنجش منتقل شده به رنجش از مذهب، به خاطر اون رنجش روانی میخواد دینو بذاره کنار. اما چون میخواد به دیگرانم بگه کار من کار منطقیه، نفسش چیکار میکنه؟ شروع میکنه سوال ساختن. اینا یه گروه هم. گروه دومی که من دیدم اینجوری هم، گرچه هم استدلال میکنی و بحثارم میگی و خودشم میگه دیگه هیچ سوالی ندارم، اما آخرشم میگه استاد من نمیدونم چجوریه که این حرفو به دلم نمیشینه. کسانی هن که متاسفانه به شدت خودشون رو آلوده کردن به گناه، لقمه حرام زیاد خورده، کارهای حرام زیاد مرتکب شده، رضا روحش اون طهارت و پاکی رو از دست داده، شده یه روح پلید. سنخیت این روح با اون حقایق پاک و مطهر و نورانی دینی چیه؟ از بین رفته. شما دیدید تو پزشکی هم اینجوریه دیگه، وقتی عضو بدن یک کسی رو میخوان بگیرن با بدن دیگری پیوند بزنن، حتما لازمه گروه خونی این دوتا با هم یکی باشه، بلا پیوند نمیگیره. اصلا گروه خونی روح این آدم با حقایق لطیف و عارفانه دین از بین رفته. اینقدر لقمه حرام خورده، اینقدر کارای حرام کرده که این روح شده یک پارچه پلیدی و آلودگی. بعد چون اینجوری شده میخواد از دین ببره. از اون برم برای اینکه نشون بده این بریدنش از دین یه کار خیلی منطقی و عقلاییه، نفس شروع کرده تردیدهای عقلی نسبت به اعتقادات دینی در ذهن این ایجاد کردن. این دوتا گروه هم، این دوتا گروه شما تو روز قیامت هم بیشنی براش استدلال عقلی بکنی ها، در اون ایمان به وجود نمیاد. چجوری میشه اینا رو به سمت ایمان جلب کرد؟ اون اولیه رو باید چکارش کرد؟ بعد آورد نشونده. خب عزیز دل من قبول دارم این کاری که اون آدم رو به ظاهر مذهبی با تو کرده کار به شدت غیر انسانی بوده، حق تو خورده، تضییع کرده، به حرمت انسانی تو در واقع جسارت کرده، کار بسیار زشتی بوده. اما بیا با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم آیا دین به او دستور داده بود چنین کاری بکنه یا چون خلاف دین رفتار کرد چنین عملی ازش کرده. دین به او گفته بود که حق تو رو تضییع کنه، دین به او گفته بود به شخصیت تو توهین کنه. یعنی اول باید حالیش کرد که بابا جون این رفتار ناشی از دیندار بودن این نبوده، اتفاقا چون خلاف دین رفتار کرده چنین رفتاری ازش سر زده. اگه این براش جا بیفته در قدم اول، قدم دوم هم چیکار کنید؟ بگید خب دیدی این آدم مذهبی رو که باید رفتار بدی کرد، حالا بیا دستت بگیرم عزیزم ببرم نشونت بدم آدمای مذهبی که تو عاشقشون میشی، چقدر با محبتن، چقدر با صفان، چقدر با گذشتن، چقدر خدوم و خدمت گذارن. بیا اینا رو هم ببین. به این وسیله شما میتونید در واقع اون آزردگی روانی این آدم رو نسبت به مسئله مذهب چیه؟ حل کنید. حالا که حل شد اون آزردگی، چه بسا اصلا اون سوالاتی که تو ذهنش بود همه اصلا خود به خود حل شد، دیگه اصلا جوابم نخواد از شما، یا لااقل اگرم حل نشده باشه الان از نظر روانی آمادگی داره که جوابهای شما رو به صورت جدی گوش کنه و پذیرا بشه. اون آدم دومی هم که خدا نکنه کسی به اون جاها کارش بکشه که اینقدر آلودهی به فساد و فحشا و مال مردم خوری و آلودگی های مختلف شده که روحش پلید شده، تنها راهی که این آدم رو میشه نجات داد اینه که شما کمکش کنید این رو از اون منجلاب آلودگی و گناه بکشیدش بیرون. یه کاری کنید دیگه لقمه حرام نخوره، یه کاری کنید دیگه کارهای حرام انجام نده، کم کم از نظر روحی این روحش پاک بشه، سنخیت با حقایق لطیف و پاک و نورانی دین پیدا بکنه. اون موقع است که یا سوالایی هم که تو ذهنش بود خود به خود حل شده، یا اینکه اگرم حل نشده باز آمادگی روانی این رو پیدا کرده که به جوابهای شما خوب گوش بده و جوابهای شما در اون مؤثر واقع بشه. دقت کردیم؟ پس قدم اول شد چی؟ رفع تردیدهای عقلانی نسبت به اون مسئله که میخواییم بهش یقین پیدا کنیم با استدلال و برهان، و اگر چنین زمینه های منفی روانی هم هست باید قبلش برطرف بشه. قدم دوم چیکار باید کرد؟ ببینید وقتی یه چیزی از نظر منطقی و عقلی برای آدم درستیش اثبات شد، اگر اون چیز رو بارها و بارها برای خودش تکرار بکنه، به بیان دیگه هی به خودش گوش زد بکنه، به خودش تلقین بکنه، این تلقین مکرر اون مطلب رو از عقل به دل منتقل میکنه، یعنی از تصدیق عقلی به باور قلبی تبدیل میشه. نمونش هم همون مردشوره و گورتنه دیگه. خب ببینین این مردشوره و گورتنه اون بار اولی که اومده بودن سراغ این شغل، اون روزای اول اینا هم وقتی تنها میشدن با جنازه ها ترس برشون میداشتا، وقتی تو قبرستون بودن یا هوا تاریک میشد ترس برشون میداشت. در اثر تکرار سالهای متمادی هی با این جنازه ها بر رفتن، هی تو قبرستان آمدن و رفتن، این تکرار سبب شد که این مفهوم عقلی رو که جنازه خطر نداره چی بشه؟ به قلب اینها منتقل بشه و به یک باور قلبی تبدیل بشه. دیگه از جنازه نترس، دیگه از قبرستان نترس. راه رسیدن به یقین قدم دومش همینه. اون مسئله ای رو که ما از نظر علمی بررسی کردیم درستیش برامون مسلم شده، او رو بارها و بارها برای خودمون تکرار کنیم و به خودمون تلقین کنیم. این ذکری که تو دین ما داریم، این عباداتی که تو دین داریم، اصلا همینه مکانیزمش. ببین شما نمازی که میخونید، خب ببینید روزی 5 بار نماز تکرار میشه، تو هر نمازی بعضی از اذکار بارها و بارها تکرار میشه. این تکرار مال چیه؟ شما قبلا عقلتون رفته بررسی کرده وجود خدا رو پی بردید که هست، اما حالا تو این نمازتون هی میگید الله اکبر. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که عقلتون تصدیق کرده رو به خودتون دوباره تلقین میکنید. یا ذکرای مستحبی که مثلا دارید، مثلا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که بنابر روایات بیش از 1000 رکعت نماز مستحبی ثواب داره. این همین 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله، که حالا آخرش هم یه دونه لا اله الا الله بگید خیلی دیگه عالی تر میشه. خب این چرا 34 بار هی بگم الله اکبر الله اکبر؟ خب یه بار میگم الله اکبر. چرا 33 بار هی بگم الحمدلله الحمدلله؟ 33 بار هی بگم سبحان الله سبحان الله؟ این تکرار یعنی همون، یعنی اون چیزی که عقل من پذیرفته، حالا این رو هی بارها برای خودم تکرار میکنم. لذا قرآن فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی اینقدر پروردگار تو عبادت کن تا به یقین برسی، یعنی تکرار عبادت تو رو به یقین میرسون. تا در مورد ذکر فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، فراوان ذکر بکنید، چون این تکرار و تلقین مکرر به خویشتن یقین ایجاد میکنه. اون وقت این تلقین گاهی اوقات زبانیه که مثلا میگم الله اکبر الله اکبر، گاهی اوقات عملیه. یعنی چی؟ یعنی متناسب با اون طرز تفکر رفتارهایی انجام میدم، اون رفتار هم اون عقیده رو در وجود من تثبیت میکنه. ببینید شما پول که به فقیر میدید میگید چی؟ میگید صدقه دادم. چرا میگید صدقه؟ چون این پول دادن به فقیر تصدیق میکنه عقیده شما رو به این که خدایی هست، قیامتی هست، من این پولی که دارم به این فقیر میدم از جیبم نمیره، یه روزی خدا پاداشش رو به من میده. در واقع این عمل شما تصدیق کننده اون طرز تفکره. پس 2 جور آدم میتونه به خودش تلقین کنه. یه وقت با زبان اون تفکری رو که رسیده درسته بارها برای خودش بازگو کنه، یک بار با در واقع بدنش رفتارهای متناسبه با اون طرز تفکر رو انجام بده. برهان تلقین مکرره به خیشتن سبب به وجود اومدن یقینه. سومین چیزی که یقین ایجاد میکنه مجالست با اهل یقینه. یعنی یه آدمی رو آدم پیدا کنه که اهل یقین باشه، یعنی دیگه محکم باشه تو اعتقاداتش، با این آدم رفیق بشه، نشست و برخواستش با او باشه، نمیدونم تو ساعت تنفسش تو همین دوره دانشگاه تونم شما میتونید پیدا کنید. ما اینجوری دیگه بچه‌هایی هستن که واقعا اهل یقینن، خیلی قویه ایمانشون، آدم با اینا رفیق بشه و تو مثلا ساعت تنفس میخواد بره چای بخوره با این بره چای بخوره، ظهر میخواد سرویس بره بشینه نهار بخوره با این بره سر میز نهار بخوره، میخوان برن نماز ظهر با هم بخونن، اینا با هم برن نماز بخونن. مجالست و هم نشینیه با اهل یقین اون روحیه یقین رو به آدم منتقل میکنه. لذا عرفا میگن المجالست و مؤثره، هم نشینی مؤثره. چهارمین چیزی که مؤثر در ایجاد یقین دعاست. یعنی از خدا بخوایم که خدایا قلب من رو به مرتبه یقین نائل کن، به من یقین روزی کن، من رو از تزلزل و شک به یقین و اطمینان برسون. دعا کردم، دعاهای زیادی داریم از ائمه علیهم السلام که یقین رو خواستن، مثل همین دعایی که ماه رمضان سحر میخوندیم، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. ببینید یقین میخواد. یا این دعایی که مستحب بعد از نمازهای صبح و نمازهای مغرب خونده بشه، اللهم انی اسالک بحق محمد و آل محمد علیک، صل علی محمد و آل محمد، واجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی. پس چهارمین چیزم دعاست. و اما یکی دو تا تذکر بدم بحث امروزمون تمام. در پایان بحث یقین ببینید آفت یقین شکاکیته و شکاکیت گاهی اوقات میوه علمه. بعضی از آدم ها همی که میشن اهل علم و معلومات، هنرشون این میشه که هر مطلبی رو که آدم بهش بگه یه چهار تا اشکال دوش بذاره. همین شاید مثلا 7-8 روز پیش بود، یه جلسه بودیم، یه تعداد از استادا بودیم، یکی از استادا یه تذکر اخلاقی قشنگی داد از یه آیه قرآن. یکی دیگه از استادایی که نشسته بود اونجا، حالا روحانی هم بود، ابا و عمامه و حرفا، بابا یه تذکر اخلاقی این داره میده، چیز قشنگیه، خوب گوش کن استفاده کن. آقا شروع کرد انقلت کردن که آقا این نمیدونم روایتش اونجا ممکنه اینجوری باشه، عبارتش اینجوری ممکنه باشه فلان. خیلی دلم سوخت، گفتم آخه مرده شور این علم و فهم رو ببرن که مانع از اینه که آدم یه چیز درست یه حرف حق آدم بپذیره. هی بخوام خودم رو نشون بدم که بله بنده اهل فضیلت، اهل سوادم. این چه سوادی آخه؟ من بیام به شما بگم انسان خیلی خوبه آدم با محبت باشه، با گذشت باشه، خطاهای دیگران رو شش پوشی کنه، بعد شما برگردید و بگید این روایتش در فلان کتاب اومده، فلان کتاب در فلان نویسنده فلان شرکو کرده، بابا این لقمه به این قشنگی بهت دادم بخوری، کیفشو کن، لذتشو ببر. دقت میکنید این شکاکیت‌های علمی که ما رو باز می‌داره از چیزهای قشنگ و لطیف معنوی خیلی چیز بدیه. لذا تو روایات داریم اکثر اهل بهشت آدمای خوشباور و زودباورن. یعنی یه حرف حقی که بهش میگی هی هزار تا چوب لای چرخش نمیکنه که یه جوری اشکال بکنه و خودشو از عمل به او محروم کنه. اهل علم محرومند عمدتن، چون هر حرف خوبی که بهش میزنی ها فکر میکنه اظهار شخصیت و اظهار علمش لازمش اینه که تو اون حرف خوبم یه ایرادی پیدا کنه مثلا و یه توجیه برای اینکه اون حرف خوب عمل نکنه تو زندگیش. دقت میکنید باید خوشباور بود به خدا، خوشباور بود به اولیاء خدا، سخنی که گفتن آدم سخن حقه عمل کنه، به جای اینکه این هنرش این باشه این شک کنه و ایراد بگیره و در واقع موجبات محرومیت خودش و دیگران رو از اون حقایق فراهم کنه. و جمله آخر یه مثاله، ببینید این گردوهای تازه رو دیدید دیگه، یا بادوم مثلا، گردو و بادوم یه پوسته سبز رنگ نرمی روشه اول وقتی به درخته، زیرش یه پوسته سختی مثل چوب مانند داره، داخلش مغزه، اون مغز رو هم اگر روغنشو بگیریم مثلا میشه روغن بادوم، درسته؟ پس چهار تا مرتبه است، اون پوست نرم سبز رویی، پوست سخت زیری، مغز و روغن مغز. حالا در بهره‌مندی از ایمان هم اینجوریه. منافقین اهل نفاق مثل اون پوست نرم رو هم، هم پوست ظاهری که زودم سیاه میشه و میگرده و میریزه، اینا منافقین. مردم عوام که رو تقلید دین رو قبول کردن، یا حتی مردم عالمی که با استدلالات ظاهری فقط دین رو فهمیدن. اینا مثل اون پوسته سخت این بادوم یا گردو هست. عارفان مثل کیان؟ مثل مغزن. منطقه اینا عارفای متوسطن. عارفان کامل که به قله کمال رسیدن مثل چی هن؟ مثل روغن مغزن. یعنی عارف متوسط هم خدا رو میبینه هم خلق رو میبینه. اما عارف کامل که دیگه شده اون روغن اون بادام، او دیگه جز خدا تو زندگی هیچی نمیبینه و خدا به عنوان حقیقت یقینی تو زندگیش مشهود اوست. در واقع دیده ی دوبین نداره که هم خدا ببینه هم خلق ببینه. جز خدا تو زندگی احدی نمیبینه.